بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعضائهم أجمعين. خب منهج عام تمام شد. مورد بعدی از این نوع چهارم غیبت. کلام در نوع چهارم از مکاسب محرمه بود. چند مصداق بیان شد، مصداق آخرش غیبت. وقت نسبت به غیبت شرایع که متن جواهر هست در این به صدا بحثایی که ما داریم ایشون چیز عنوان نکردن شرایع، ولی جواهر عنوان میکنن. وقت جواهر جلد 23 صفحه 126 وقتی که بحث غیبت رو عنوان میکنن، بعد عبارتشون اینه که هازا کلهم فالغیبت یا غیبت من حیث الحکم شرعی، یعنی بحثایی که تا اینجا شد درباره غیبت، این از نظر حکم شرعی بود که آیا غیبت حرام است یا حرام نیست، تا اینجا بحث شد. و اما البحثو، عبارت جواهره، و اما البحثو فیها من حیث اسبابها المصیره لها و علاجها، بعد بینجا میرسن، فموکولون الى کتب الاخلاق. یعنی درباره غیبت از دو جهت می شود بحث کرد. یکی از حیث حکم شرعیش که حرام حرام نیست، مستثنیاتی هم دارد یا ندارد، و یکی از حیث این که کسی غیبت می کند چه چیزی باعث می شود غیبت کند، اسبابی که رو وادار میکند به غیبت کردن چیست. و اگر کسی خواسته باشه معالجه کند که این اسبابی که در او هست و باعث غیبت میشود از بین برود، این تعیین اسباب و معالجه اسباب مربوط به کتب اخلاق هست، باید به اونجا مراجعه بشه. پس بحث ما در غیبت از نظر اسباب غیبت و معالجه اون اسباب نیست، از نظر حکم شرعی است. جامع المقاصد جلد 4 صفحه 27 در شرح کلام قواعد علامه می فرماین که قوله والغیبه، یعنی اینی که علامه در قواعد که جامع المقاصد شرح قواعده فرموده از جمله مصداقهای نوع چهارم از مکاسب محرمه یکش غیبته. حالا جامع المقاصد در شرح غیبت عبارتشون اینه: هیه به کسر القین المعجمه، که بگیم غیبت نگیم غیبت، و حدها علی ما فی الاخبار. تعریف غیبت طبق اون چه از اخبار استفاده میشه، ان یقول المرء فی اخیه ما یکرههم لو سمعهم مما فیه. تعریف غیبت اینه که انسان درباره برادر دینی خودش چیزی که در اون برادر دینی هست و اگر گفته بشه اون برادر دینی راضی نیست، همون صفتی که در او هست ما بیان کنیم، این میشه غیبت. پس غیبت اینه که انسان درباره برادر دینی چیزهایی بگوید که راضی نیست گفته بشود. بعد اضافه میکنه جامع المقاصد و کذا ما فی حکم القول. در تعریف غیبت فرمود که ان یقول المرء فی اخیه، کلماتی بگوید که برادر دینی راضی نیست. در این عبارت میگن که غیبت ممکنه با قول و سخن باشه، ممکنه با غیر قول باشه. و کذا ما فی حکم القول، سخنی نمیگوید اما با حرکاتش در واقع افشاگری میکنه. بعد حکم القول جامع المقاصد چنین بیان میکند: من الاشاره بلیت و غیرها من الجواره. در مقام غیبت به زبان چیزی نمیگوید اما با اشاره و امثال اشاره درباره برادر دینی مطالبی بیان میکند که راضی نیست. او تحاکی به فعله او قوله کمشت الاعرج. گاهی غیبت به اینه که اشاره هم نمی کنه، به زبان هم چیزی نمیگه، با عمل خودش حرکاتی انجام میده که در واقع غیبت اون شخصه. مثل این که اگر شخصی فرض کنه که به قولشون اعرجه، یه مقدار از خاطر مرض و امثال مرض درست نمیتونه راه بره، یه هم حرکت کنه مثل همون مثلا راه بره و قصدش افشاری درباره اون شخص باشه، اینم باز میشه غیبت. و قد یکونو به تعریض، گاهی با قول نیست و با اشاره هم نیست و با حرکات هم نیست و با تعریض در غیبت میکند، مثل قول القائل انا لا افعل کذا معرضن به من یفعلهون. یک کسی از برادران دینیش که مرتکب یک عملی شده یا یک حرفی گفته که باعث خب اهانت این شخص هست، آدم در مقام تعریض بگه من اینجور کاری نمی کنم، اینجور حرفی نمی گویم، کنایه از این که او آقا که حرفی گفته این کار کرده، کار درستی نکرده. ای با تعریض در غیبت میکنه این شخص. ولو قال ذالک به حضوره فتحریمه اغلظ. اگر در حضور خود اون برادر دینی انسان با تعریض کاری که انجام میده یا حرفی که او گفته بگه من این کار نمی کنم یا اینجور حرفی نمیگم در حضور خودمون شخص، این حرمتش باز بیشتر خواهد بود. و این کان ظاهرهم انه لیس غیبت، اگرچه وقتی که در حضور خودش بگه من این کار نمی کنم یا اینجور حرفی نمیگم و تعریض داشته باشد به اون طرف، اگرچه ظاهر اینه که این غیبت نیست چون در حضور خودش میگه، اما حرمتش اقوا و اغلظ از غیبت کردن که در حضور کسی که یک عملی انجام بده که خب خوشایند نبوده، این بگه من اینجا کار نمی کنم، یا حرفی گفته بگه من اینجا حرفی نمیگم، این حرمتش اغلظ باز از این که در غیابش اینجور حرفی بگه در حضور خود این شخص انسان اینجور هم. چون در حضور وقتی بود خب لا محاله طرف به اصطلاح یه فکرهایی میکنم. عرض کنم یه وقت ما جایی بودیم، بعد منزل آیت الله مروارید بودم رحمت الله علیه. خب به مناسبت این که ما بلوچستان زیاد رفت آمد داشتیم، الان گاهی میرم، در ایران شهر حوزه علمیهی هست که تهرانی ها ساختن و حوزه خیلی خوبی هم هست. این بالاخره یک حوزه منظمی نبود. و اوائلی که ما رفت سال دوم انقلاب بود به بلوچستان، برخورد به اون حوزه کرد، بالاخره ما واگذار کردن به اون حوزه. حوزه خیلی خوبی شد، شاید قریب 500 طلبه از اون حوزه الان در قم و کاشان و خونسار اینا هستن، در خود اون منطقه هست، و غالب مسئولین روحانی اون منطقه از طلبای همونجا هستن. خب برای طلبه مشهد و قم بعد بلوچستان زندگی کردن کار مشکلیه، اما طلبه اونجا چون اهل همونجا هستن، بلوچن و اهل همونجا هستن و بچه اونجا هستن، دیگه براشون عادیست. خیلی حوزه با برکت خوب شده. خلاصه به مناسبت ما منزل مرمای مروارید بودم، اسم از رو حوزه بردم که اینجور حوزه خوبیست و اگر تقویت بشه. ایشون به یکی از پسراشون فرمودن که فلانی برو تلفن فلان شخص را، گمونم تهرانی بود، دو طرف بیا بده به ایشون که اگر وقت نیازی باشه برای حوزه برای کمک، و ایشون تلفنی تماس بگیره و خب ایشون کمک کنه برای حوزه. این آیت الله مروارید فرمودن به پسرشون. یک نفر از آقایون اهل علم همونجا بود و هم در حضور بنده بدون تأمل فرمود آقا نمیخواد تلفن بدید، ایشون اگه وقتی خواست کمک بگیره به توسط آقای سعیدی، آقای سعیدی کاشماری خدا رحمته زنده بود، اون آقا تلفنش داره، آقای سعیدی تلفنش داره، با آقای سعیدی صحبت کنن، آقای سعیدی به توسط آقای سعیدی از اون آقایشون کمک بره مرسه بگیره. من واقعا بهتم زد که این محامله بر چی بکنیم اصلا، که یک روحانی حاضر نیست که یه آدم خیری که داری کارا پول خرج بکنه با بنده آشنا بشه و بنده با او رابطه داشته باشم. یعنی چی؟ منظور چیه؟ که نگذاش که اون تلفن شما بدن که من خودم بدون واسطه مثلا بیشون چیز بگم. و یا یه وقت جایی بود دفتر یک غذاون بودم و میخواستم برم پاکستان، به دعوت آقای ساجد نقوی رئیس سیای پاکستان خواستم را پاکستان ماه رمضان. دفتر یک از آقون بودم و بعد اونا گفتن که ما هم بخیم با آقای شهرستانی، آقای شهرستانی داماد آقای طلاسستانی که در قم هست، بخیم بریم پاکستان. خب شما هم که بخیم بریم پس با هم بریم. قبل از آنی که ما چیزه بگیم بلا فاصله باز همون آقا اونجا بود و گفت نه ایشون نباید با ما باشه، با این باشه. گفتم نم معذرت میخوام، ما با شما نیستم، ما اون دنبال خودم میرم، نیازی نیست که با شما باشم. حالا چرا دیگه من نمیدونم، واقعا در حضور خود بنده هم منزل آقای مراد و هم اینجا مثلا مانع شدن که ما نکنه تماس با این آقایون بگیریم، شاید مثلا در هر صورت به بحث آخریست. در حضور خود انسان اگر انسان تعریض کنه به کسی، باز فرمودن حرمتش اغلظ خواهد بود. اون وقت مکاسب هم صفحه 63 عبارت مکاسب اینه که درباره غیبت، الرابعه عشر الغیبتو حرامون بالعدلت الاربعه، غیبت به عدله اربعه حرامه. بعد به اینجا میرسن که و رویه ان المقتاب اذا تاب فهو آخر من یدخل الجنه و ان لم یتوب فهو اول من یدخل النار. این روایت در مکاسب شیخ میگه و رویه مرحوم شیخ میگوید که روایت شده که اگر کسی غیبت میکنه اگر موفق باشه و توبه کنه و اهل بهشت هم باشد، آخر کسی که داخل بهشت میشود همین آقا خواهد بود، و اگر توبه نکند و اهل جهنم باشد اول کسی که داخل جهنم شد آقا خواهد بود. معلوم شد غیبت یعنی بین همه معاصی یه همچه شرط خاصی داره که تمام معاصی که ما حساب کنیم از همه بشه گفت خطرناک تره، که اگر توبه نکنه قبل از همه وارد جهنم میشه، و اگر توبه کرد و اهل بهشت هم بود بعد از همه باید داخل بهشت بشه. اینقدر غیبت خطرناک. امیدوارم خداوند عالم همه ما را از این خطرات و امراض روح انشاء حفظ بفرماید. سلام علیکم.